بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم که آقایان مخالف شیعه را با یک رشته عناوین، گاهی میخوان بگن فاسقه، گاهی میگن کافره. مسئله ایمان به خلافت خلفا را دیروز مطرح کردیم. اگر خلافت خلفا هم صحیح باشد، این از مسائل اصول اسلام نیست، این از فروع مسئله امر به معروف و نهی از منکره. خود آقایان اهل سنت میگن چون امر به معروف و نهی از منکر واجبه و این جز با حکومت انجام نمیگیرد، پس باید ما حاکم را بعد از پیغمبر اکرم نصب کنیم. بنابراین در مسئله فروع اختلاف نباید ماگه فسق یا ماگه کفر باشد. الان آمدیم مسئله علم الائمه بالغیب. میگن شماها معتقد ائمه شما عالم به غیبن، و حال اینکه عالم به غیب حق تعالی است. عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسولن. بنابراین علم غیب از آن خداست. چگونه شما اذکرن به ائمه نسبت میدهید؟ جواب این واضح است. این آقایان خلط میکنن بین علم غیبی که مختص خداست و بین علم غیبی که غیر خدا هم از آن آگاهه. علم غیبی که ذاتی باشد، مکتسب نباشد، کم و کیفش محدود نباشد، مسلماً از آن خداست. چنین علم غیبی مال خداست. در سوره نحل می‌فرماید قل لا یعلم الغیب فی السماوات و الارض الا الله. اما کدام علم غیب؟ علم غیبی که ذاتیه، عرضی نیست، مکتسب نیست، کم و کیفش محدود نیست، این از آن خداست. و اما علم غیبی که ائمه دارن، این علم غیب نیست، این تعلم من ذی علم. اگرم علم غیب میگیم مجازه، و الا علم غیب از نظر اصطلاح اون علمیست که از درون موجود بجوشد، مکتسب نباشد، ذاتی باشد، مکتسب نباشد. مال ائمه اهل بیت مکتسبه، بی تعلیم من الله تبارک و تعالی. شما قرآن ملاحظه کنید، انبیا چقدر خبر از غیب میدادن. هر کرم خیلی خبر از غیب. تمتعوا فی دارکم صالح، تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب. و خبر غیبیه. شما کلمه علم الغیب را بد معنا میکنید. علم غیب به معنای ذاتی مسلما مال خداست. علم غیبی که مکتسب باشد، به تعلیم من الله باشه، این مال انبیا هست و ائمه هست و حتی افراد صالح هم میتوانند از آینده خبر بدهند. چه مانعی دارد؟ عرض کردم جناب صالح به قوم خودش گفت تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب و هاکذا و هاکذا. عرض کردم صحیح بخاری بابی دارد، من این روایت را از آنجا آوردم. صحیح بخاری می‌فرماید که قد کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء. در غیر بنی اسرائیل و بنی اسرائیل جمعیت‌های بودند، یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، یعنی در حقیقت ملائکه با اونها سخن میگفت. یکلمون، اینها را در اصطلاح محدثین میگن محدث. یک محدث داریم که منبر میرد و حدیث میگه، محدث کسانی هستند که ملک را نمی بینند، اما صدای ملک را می شنوند. محدث فراوانه، دخت پیغمبر اکرم سلام الله علیها محدثه بود. جبرئیل با او سخن می گفت، همان صحیفه حضرت زهرا همان هاست. در صحیح بخاری دارم که در میان امت اسلامی جمعیت هایی هستند که ملک با اینها سخن می گوید و اینها انبیا نیستند. بنابراین آقایان نباید متراژ خودشان را فراموش کنند. متری که شما دارید این همان متری که ما میگیم. ما میگیم ائمه علم غیبه، علم غیب خدا را نمیگیم. اون آیه را نمیگیم، قل لا یعلم الغیب فی السماوات والارض الا الله، در سوره مبارکه نمل آیه 40. ما هم میگیم مخصوص خداست. اما علم اکتسابی، علمی که از بالا افاضه میشود، این انبیا و اولیا و از قدم آدم های پاک دامن هم گاهی از اوقات از آینده خبر میدهند. سه، علم الائمت بالغیب. لا شک ان العلم بالغیب، عبارت را ببینید، لا شک ان العلم بالغیب علما ذاتیا غیر مکتسب و غیر محدد بحد یختص بالله سبحانه، ولكن لا مانع من ان يعلم الله سبحانه شيئا من الغيب يعلم يا يعلم لبعض اوليائه فيخبر ان بعض عن الملاهم لاجل كونهم محدثين لك محدثين. والمحدث يسمع صوت الملك ولا يراه، وهو ليس امرا بدئيا في مجال العقيده. فقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال عن النبي لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. إشكال ديگري كبراي ما ميگرن تقيه هست. خب ميگم آقا تقيه، بعد هم لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الغیب، همان غیب ذاتی را میگن، یعنی غیبی باشد که تعلیم خدا در آن نباشد. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الغیب و ما مسنی السوء، همان علم غیب ذاتی را میگن. ولذا در بعضی از موارد ممکنه خدا قبض علم بکند، ممکنه غیب بسط علم کنه. از اشکالات که برای ما میگیرن تقیه هست. میگم تقیه در قرآن آمده، میگن ها تقیه که در قرآن آمده تقیه از کافره، شماها از مسلمان تقیه میکنی، اشکال خوبیه. میگن بله ما هم قبول داریم تقیه در قرآن آمده. جناب عرض کنم عمار تقیه کرد، عرض کنم آل فرعون و قال رجل مؤمن من آل فرعون تقیه کرد، اما تقیه اونها از کافره، شماها از مسلمان که شیعه عرض کنم سنی باشد تقیه میکنی. میگم ها شما متراژ خود را فراموش کردی. همین جناب آقای شافعی در همان ام خودش بیان میکند، بگد اگر حال مسلمان با حال کافر یکسان شد، یک عرض کنم مسلمان غیر متعهد بر مسلمانان مسلط بشود، اگر علما از این ملک تقیه کنن هیچ اشکالی نداره. این عبارت را فخر رازی از جناب شافعی نقل بکند. میزان این است که شر طرف به من درسد. این طرف گاهی کافره، گاهی حق برادر من مسلمانه، اما بر من رحم نمی کند. توجه کردی؟ عرض کنم آسید جعفر می یک کلمه به من بگو بالا منبر بگم، چشم بنویسید. اتقیتو سلاح ضعیف من القوی غیر الرحیم. در واقع تقیه سلاح ضعیفه، عرض کنم آدم ضعیفیه در مقابل قوی ظالم، این مهم نیست. بنابراین تقیه ولو در قرآن در باره کافره، اما ملاک فرق نمی کند، ملاک فرق نمی کند. عرض کنم بین این که طرف کافر باشد یا مسلمان باشد، اما اگر حجاج ابن یوسفی بر مردم مسلط شد، او با فرعون چندان فرقی نمی کند. التقیت من المسلم و من ما یخطئون به الشیعه و تقیتهم من المخالف المسلم زائمین اختصاص التقیت بالکافر مع انها اعم من الاعم. قال الرازی فی تفسیر قوله الا ان تتقوا منهم تقات، ظاهر الآية على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين، إلا أن مذهب الشافعي أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين، اگر در واقع حالت مسلمان با مسلمان دیگر همان حالتی شد مسلمان با کافر، در صورت حلت التقیت و مهاماتن عن النفس. خب یه داستانی نقل کنم، خب یک نفسی هم بکشید، مانع ندارد. مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه خیلی مدافع اسلام و شیعه بود، نمیدونم با آثارش معنوسید یا نه، کتابی دارد فقه الامام صادق چند جلد خیلی خوب، کتابهای خوبی دارد. من ازش ظاهرن از خودش شنیدم یا در نوشتهش دیدم، گفت ما را دعوت کرده بودن مصر برای سخنرانی در یه موضوعی، در واقع همایشی بود، از لبنان ما را دعوت کرده بودن. خب ما رفتیم و قبلن یک مجلس معارفه تشکیل میدهن، صاحب خانه مهمونها را معرفی میکند. خب ما را هم معرفی کردن که از کنم استاد من لبنان شیعه جن کذا و کذا. میگه من دیدم آن گوشه با هم صحبت میکنم، میگن هاذا الشیخ یقول بالتقیه، هاذا با هم دیگر نجوا میکنن، هاذا الشیخ یقول بالتقیه که انهو یه کار زشتی. آدم خیلی صریح اللهجه بود، خیلی، من در تمام عمرم انسان به این صریح اللهجه ندیدم. گفت بلند شدم گفتم لعن الله من حملنا علی التقیه، من تقصیر ندارم تقیه، لعن الله من حملنا علی التقیه، خدا ارکر کناه شماست که ما را بر تقیه وادار کردیم، اگر شما ظلم نکنید ما هرگز تقیه نمی کنیم. در واقع همینه، ارکرم خدمت این هم تمام. تکفیر الصحابه، این را خیلی رادیوها با ارکرم فضائیات پخش میکنن، این هم در حقیقت کار غلطیست. هرگز ما صحابه را تکفیر نمی کنیم، صحابه که در جنگ بدر بودن، احد بودن، احزاب بودن، هنین بودن، بعد از رسول خدا هم صحابه بودن، حدود 150 نفر از صحابه پیغمبر دنبال علی بودن، یعنی در حقیقت علی را امام بلا واسطه می دانند. چطور می شود که ما همه را از قلم تکفیر کنیم؟ البته این معناش نیست که همشون عادلن، نه، ما نمیگیم همه عادلن، بین همه عادلن و غیر عادل، اما تکفیر مسئله نیست. البته ممکنه یه نفر دو نفر تک کافر بشون، اون غیر از تکفیر صحابه، تکفیر یک فرد غیر تکفیر صحابه است. یه مطلبی را بگم، دیروز یه آقای آمد اینجا و گفت شما گفتید که ما سب نمی کنیم. ارکدم سب قید از لعنه، یه سب بیداریم یک لعنی داریم، سب عمل زشتی است. در روایت داریم یا در الفاظ علما هست که از سب عمل نوکا، سب خیلی غلطه، هرگز خداوند منان سب نمی کند، انبیا سب نمی کنند. لعنت به معنای دعاست، خود خداوند منانم لعن هست اما سب نیست. ان الله از قلم لعن الکافرین و المنافقین، لعن در حقیقت یک نوع دعا از دوری از رحمت حقه. این بحث ما تمام شد. من عبارات امیر مؤمنان را از نهج البلاغه در باره اصحابش خواندم. آقایان ببینید این مسئله من تمامه. از مسائلی که دیگه جزوه جدیده، از مسائلی که علمای نویسندگان آیات الاحکام از قدمشون افتاده، پنجمه الریا و سمعه فی الذکر الحکیم انداختن از قدم. تا هر چهارتا را گفتیم، خاطرتون از چهارتا میتونید چهارتا را بشمارید، اول دوم سوم چهارم، آخر که تکفیر بود. اون ستای اول را بشمارید. نه، اون ستا را از قدم انداختن، چهارم هم تکفیر، اینم از قدمشون افتاده. و حال اینکه آیاتی در باره ریا داریم، چهار نو آیه در باره ریا داریم، چهار نو. معلوم می شود که ریا یک مسئله مهم است که این همه آیات دستبندی می کنیم. اولا ریا را تعریف می کنیم. در تعریف ریای عبارتی هست، آیان برای من معنا کنه. صفحه اول، عرف الریا به انه طلب المنزله، عرف الریا به انه طلب المنزله فی قلوب الناس بخیب سساد الخیر. بیمارستان میسازم، مسجد میسازم، مدرسه میسازم تا مردم بگن به 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 من در انتخابات رأی بدهن. این ریاست. عرف الریا به انه طلب المنزله فی قلوب الناس به خصال الخیر. کار خیر میکنم اما نه برای خدا، بلکه برای خرما، در میان مردم مقام پیدا کنم. کلید و چرا دومی را معنا کنید. او ما یدل علیها، او ما یدل علیها من الآثار که کونه نحیفا لیدل علی صیامه طول الشهر غیر شهر رمضان. یا کار ارز کنم خیر انجام میدهد یا انکار. اون کدومه؟ اولا علیها به کجا من میگید؟ او ما یدل علیها به خصال الخیر. خودم را لاغر میکنم که به مردم بفهمانم که من طول سال روزه هستم، برزا نحیف شدم. در واقع عرض کنم ممکنه روزه هم نباشد. عرض کنم خدمت لاغر میکند خودش را خیار میکنن روزه دارم. او ما یدل علیها به انخصال الخیر یدل من الآثار. خودم را نحیف میکنم، نحیف به معنای لاغر، تا عرض کنن مردم خیال کنن که من صوم و دهر دارم، غیر از رمضانم بقیه ایامم روزه میگیرم. گاهی ریا با عمله، گاهی ریا با آثاره. اولی عمله، دومی هم با آثار. و فی لسان العرب ار الرجلو ای ازا اظهر عملا صالحاً ریاءً و سمعتاً. در منجد هم الرعا مصدرون التظاهر بخیر اما دون حقیقت. ظاهر دارد اما باطن ندارد. یقال فعل ذلک رعاءً ای تظاهراً بخلاف ما فی باطنه. و علا هذا که در واقع ریا ظاهر سازیه، ریا از اقسام نفاقه. نفاق این است که ظاهر یه چیزیست، باطن چیز دیگر. مردم خیال میکنن مسجد را برای خدا ساخته و حال اینکه مسجد را برای مقام ساخته. حیث یتظاهر به عمل درست کنید خال، حال غلطه، خال ان نیت، نیت هم درست، نیت صالحه تقربا الالله سبحانه علا خلاف ما یزمر و ینوی و سیلافی که ما یدل علیه من الآیات. از بعضی از آیات استفاده می شود که ریا خودش از مراتب شرکه. البته نه اون شرکی که ماده نجاست باشد، شرک خفیه. شرکه، اما شرفی که انسان را از اسلام بیرون بیاورد نیست. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. معنا کنید ارکرم خدمتون که معنا کنید آقای بوشهری معنا کنید. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، مخلصین له الدین. از کنم آقایان توجه کنید، دین در اینجا به معنای طاعته، دین معانی دارد اینجا به معنی طاعته. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الطاعه، طاعه را مخصوص خدا کنند. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو علیهم صحفا مطهره تا انکه میرسد. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة و ذلک دین القیم. تا اینجا عرض کنم خدمتتون که ریا را از نظر لغت معنا کردیم نفاق، ظاهر سازی باطن خبری نیست. اما آیاتی که در قرآن هست من احصا کردم 4 نوع آیه داریم، شاید بیش از 4 تا باشد که 4 تا خاطرمه. 4 نوع ریا داریم. القسم الاول الریاء فی الانفاق، این قسمه الریاء فی الانفاق. پول میدهم پخش میکنم اما ریا ان لا لله تبارک و تعالی، الریاء فی الانفاق. و عجیب است که قرآن ریا در انفاق را تشبیه عظیمی می کند. در قرآن یه موضوعاتی داریم، آقایان اگر اهل قرآنن به این موضوعات توجه کنید. یکی امثال قرآنه، در قرآن حدود 55 مثل داریم یا 56 مثل داریم. امثال قرآن خودش خیلی مهمه، کما اینکه اقسام قرآن هم مهمه. اقسام سوکن، در قرآن 39 تا قسم داریم، همه اینها مهمه. این آیه خیلی آیه عجیبی است که میگن عمل منفق مانند اون کشاورزی است که روی سنگ صاف خاک میریزد، دانه میپاشد با امید اینکه این ارقلم رشد کند. یک مرتبه یک باران وابل میاد، وابل اون باران درش میاد، همه را شستشو میدهد، فقط آنی که دیده میشود سنگ صاف. میگد عمل آدم مرائی مثل این کشاورز است که بذر خود را روی سنگ صاف بریزد با خاک. همینطوری که بهره نمیگیرد باران از بین میبرد، این عمل ریشه ندارد، کما اینکه عمل کشاورز ریشه ندارد. عمل صالح حتما باید در قلوب انسان دارای ریشه باشد. خیلی تعریف عظیمی است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا، منت گذاشتن عزا، کالذی ینفق ماله رئاء الناس. این ولا یؤمن این ینفق را میگد. البته صدقات بالمن والعزا یه موضوعیست، اون فعلا برای ما مطرح نیست، برای ما دومی مطرحه. کالذی این طرف مطرحه، ما قبل برای ما مطرح نیست. کالذی ینفق ماله ولا یؤمن بالله والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان، صفوان سنگ صاف، علیه تراب خاک، فاصابه وابل، وابل به آن باران درش میگن، فترکه سلا، خاک را میبرد با تمام دانه ها، سنگ صاف میماند. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، از این دانه ای که پخش کرده ان نتیجه نمیگیرن. والله لا یهد القوم الظالمین. و چه شبه همینطوری که این عمل ریشه ندارد در دل، عمل مرائی هم ریشه در دل ندارد، ریشه در ظاهره. همین طوره که این آقا نتیجه نمیگیرد، مرائی هم روز قیامت از خدا نتیجه نمیگیرد. بگد من آقا اطعام کردم، چقدر یتیم را غذا دادم. میگه برای خدا ندادید که از من مزد بخواهی، برای مزدت را از کسان بگی که برای اونها این کار کردی. خب یه سؤال میکنم ببینم این سؤال کسی جواب میگه یا نه. مثل در لغت عرب به چیزی میگن که در یک جریان یک جمله گفته میشود، بعدن این جمله بر سر زبانها میفتد میشود مثل. مثلا فی السیف زجعت اللبن، یک زنی هست و در تابستان شیر رضایه کرده، زمستان دیگه به دستش خالیه. این یه زنی گفته، یه به یه زنی گفتن، بعدن سر زبانها افتاد. سال اول 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، یسیر را مثلا. بنابراین مثل این است که در یه جریان یک جمله گفته می شود به یک مناسبت، بعدن در مشابهات به کار می رود. این آیه چنین نیست. این آیه اولین بار است که خدا نازل می کند. می گد مثل کسانی که بدون رضایت خدا کار می کنند مثل اون کشاورز است که روی زمین صاف سنگ دانه بپاشد. این مثل با مثل فرق کرد. این اولین بار است که قرآن می گد مثله حتی کن من گجیب. بله. خب دو بزرگوار تا حدی خوب گفتن، آقای جولایی، آقای کاشانی. مثل در قرآن به معنای توصیفه. مثلی که در عرف ما هست غیر مثلی که در قرآن. مثل در قرآن به معنای توصیفه. به قول آقای کاشانی گفت تمثیل بیان خوب. به قول ایشان ما نباید قرآن را با ذهنیات خودمان تفسیر کنیم. ماها نباید با ذهنیات خودمان قرآن را تفسیر کنیم. مثلا ذهنیات ما اینست که ملت یعنی مردم. هر باقی بگه ملت مردم، حضرت امام گفت که رای ملت است. اما ملت در قرآن به معنی مردم نیست. ملت در قرآن به معنی شریعته. بل ملت ابراهیم کانه حنیفا. این از این آیه دیگه. من لغات را نمیخوانم، آقایان لغات را ببینید. این قسم اول. اما ببینیم باز آیه دیگر در اینجا داریم یا نه. مسلما در الموضوع آیه دیگری هم داریم. الآیت الثانیه والذین ينفقون اموالهم، صفحه بعد، صفحه 40، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إن هم از اقسام همینه. خداوند منان در آیه ما قبل باید شب قرآن را باز کنید، آیات را تطبیق کنید. در آیه 30 از قرآن 7 می فرماید انهو لا یحب من کان مختالا فخورا. آیه 36 انهو لا یحب من کان مختالا فخورا. مختال آدم مغرور را میگن، مغرور باشد و افتخار کنه. بعدن برای این مختالن فخورن دوتا مصداق معرفی میکنه. آیه ما کدومه؟ لا یحب به من کان مختالن فخورا. مختال یعنی مغرور، فخورم افتخار کند. بعدن خدا برای اون دوتا مصداق معرفی میکند. یک بخیل، آسد جفر، یک بخیل، دوم کسی که سخیه اما برای خدا نیست، برای خرما. قرآن مجید اول یه کلی میگن، کلی کدوم؟ انهو لا یحب من کان مختالا فخورا. بعدن دوتا مصداق معرفی میکند. مصداق اول الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. این یکم آیه ما را بخونید. الذین ینفقون اموالهم رئاء الناس. بنابراین آدم هایی که به اصطلاح ارقرم مغرورن و ارقرم هی فخر فروشن دو گروهن، گاهی از اوقات مظهر یا قابزن، اصلا چیزی به مردم نمیدهن. اون اولیه ارقرم یبخلون الناس و یأمرون الناس بالبخل، نه تنها خودشون نمیدهن، دیگران را هم میگه ندهید. این در واقع همان مختارن فخوره. دومی ما نحن فیه، نه این مظهر یا باسطه، مظهر یا قابض نیست، اما برای خدا کار نمی کند. الذین ینفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. در اینجا صغرا محذوفه، یعنی هذا الرجل قرین للشیطان و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. اولی صغرا را میگه، بعدن کبرا را میگه. صغرا محذوفه، هذا قرین للشیطان، همسنخ شیطانه. وای به کسی که شیطان با او قرین باشد، مقارن. اما اینکه مقارنه به چند که شیطان هم هر دو کار شیطانه. به اولی میگن نده، خودت فقیر میشی، زن بچهت بیشتر احتیاج داره. یبخلونه و یأمرون الناس بالبخل، کار شیطانه. دومی هم کار شیطانه، از کنم او را وادار بکند، بزن بخشش بکند، اما نه برای رضای خدا، بلکه برای کسب مقام. تم مر کلام فی القسم الاول فی الریا و هو الریا فی الانفاق. فردا انشاءالله چهارشنبه است، ببینیم قسم دوم سوم چیست. بعدن آقا دقت کنید، یه مش مسائل فقهی را خواهیم گفت، مسائل فقهی که در ریا هست خواهیم گفت انشاءالله.